بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 76 صفحه 63 سطر 9 استاد اعتمادی 26/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از آنی که خسرآبادی رحمه الله اجماعات منقوله را از جنبه نقل سبب حجت دانستند، اون هم در حدی، در آخر کلامشون می فرماید و من ما ذکرنا یظهر سر این که علما معمولا در مقام استدلال به اجماع منقول تنها قناعت نمی کنند، مخصوصا یک عدهشون که من جمله شیخنا رحمه الله که هیچ وقت نشد با اجماع منقول تنها یا در فقه یا در اصول در مسئله استدلال بکنند. همیشه در فکر تهیه مؤیدات بوده است، اجماع را نقل می کند و هی مؤید برای اون اجماع پیدا می کند و تهیه، تا اینکه در مجموع بشود یک دلیلی حساب کرد. در مجموع گاهی هم اگر مؤید پیدا نکرد فورا ردش می کنند، میگویند اما دعوال اجماع فلم یثبت، این بر ما ثابت نشده. خب این رو حساب این است که اجماعاتی که نقل میشود فقط نقل سبب است و اون هم در حد توان یک نفر شخص، فلذا میگوید لم یثبت. این آقا ادعای اجماع کرده ولی ثابت نشده وجود اجماع، شاید این قول ادعی را دیده، خب خیال کرده است که اجماعی در کار است. نه خیر، لم یثبت الاجماع. یا مثلا گاهی در مسئله نقل اجماع میشود و بعد رد میکنن، میگوین نخیر این اجماع که نقل شده فایده ندارد، به وجود المخالف، چون مخالف وجود دارد. اگر این اجماعات اجماعات مصطلحه بود، مجرد نقل سبب نبود، به مجرد وجود مخالف اجماع را رد نمیکنن. فرض بفرمایید تمام علمای عصر متفق باشند، یه نفر دو نفر معلوم النسب هم خارج بشود، مضر، مخالفت یه نفر دو نفر مضر. بله، بنابر قاعده لطف، بله بنابر قاعده لطف، مخالفت یک نفر ولو معلوم النسب مضر، اما بنابر قاعده دخول شخص اقوال علما را به دست آورده، احدهم الامام علیه السلام، حالا گو این که یه نفر دو نفر هم مخالفه، مضر؟ نه. کل جماعت قلت او فسرت احدهم الامام علیه السلام فقولها حجه. دو نفر از علمای عصر در یه مسئله متفق باشن ولی مطمئن بشیم که یکی امامه، بقیه ولو همه مخالفم باشد مضر نیستی بنابرای قاعده دخول. خب پس این که اجماعات را رد می کنن به مجرد وجود المخالف، چون مخالف وجود دارد، اجماع اینها همه رو حساب این بود که گفتیم این اجماعات منقوله، فقط نقل سبب است، اونم در یه حدی. تقریبا در این حدودها کلام مرحوم توسفری تمام می شود و به یک کلامش خود ریزش در تطبیق انشاءالله میرسه. شیخ الله رحمه الله میفرماید انتها کلامه رفع مقامه ولا یخفا. نفعی که ما برای اجماعات منقول قائل شدیم نفع معتد بهی نبود. نفعی را که ما برای اجماعات منقول قائل شدیم به نام نیمه حجیت، ثلث حجیت، ربع حجیت، مؤید، این نفع مهمی، نفع معتد بهی نبود. چرا؟ گفتیم ناقل اجماع نمی تواند به قدری از اقوال علما را عنه السن دیده باشد که عادتا مستلزم قول امام علیه السلام باشد. نمی شود یک نفر شخص هر چه ماهر هم باشد فعالیت هم بکند کوشش بکند نمیتواند این مقدار اقوالی را عنه السن به دست بیارد که عادتا مستلزم قول امام علیه السلام باشد. تا اجماع از باب نقل سبب مستقلا بشود حجت، چون یک سببی نقل میکند، سبب 500 نفری، سبب 1000 نفری، و این خودش مستلزم قول امام است. نه، هرگز ناقل اجماع نمیتواند چنین سببی را نقل بکند. فوقش این است که معروفین عصر خودش را دیده یا معروفین علمای اعصار و امثال که فتاواشون در کتب هست اینها را دیده، فوقش سببی که نقل میکند اینه و این مستلزم قول امام نیست به تنهایی. و همچنین این اجماعات منقوله این قدرت را هم ندارد که مستلزم وجود دلیل ظنی معتبر بالنسبت الینا، این قدرت را هم ندارد. اجماعات منقوله سببی را نقل نمی کند که مستلزم قول امام باشد، یا سببی را نقل نمی کند که به تنهایی مستلزمی وجود دلیل ظنی معتبر به نسبت الینا، این هم در این حد هم نیست. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب اولی را قبول کردیم، این آقا قول ایده را دیده، کم یا زیاد این مستلزم قول امام نیست، مثل این که اخبار اشرین به معتزیدی لا یستلزم عادتا معتزیدی، عادتا مستلزم معتزید نیست. اما چرا مستلزم وجود دلیل معتبر نباشد وقتی علمای یک عصری، معروفین علمای یک عصری یا معروفین علمای اعصار و انصار که فتاواتون در کتب هست دیدیم در یه مسئله متفقن، ملاحظه کردیم کتب فتاوا در قرون اعصار دیدیم همشون در یک مسئله متفقن، حالا این به تنهایی کشف از قول امام نکند، این که دیگه لاعقل کشف هم وجود دلیل ظنی معتبر خواهد کرد. چرا حجت نماشد اجماعات منقوله مستقلن؟ چون فرقی که ندارد اجماع کشف از قول ایمان بکنن یا کشف از دلیل معتبر، فرقی که ندارد. یعنی کشف از حکم واقعی بکنن یا کشف از حکم ظاهری بکنن، فرقی که ندارد. حالا اولی رو قبول نکردیم، نه خیر، اجماع به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنن. اما این دومی را چرا؟ چه عیبی دارد آخه؟ ظاهرش این است که وقتی دیدیم علمای عصر امثال مستقبل این کشف دلیل معتبر میکنن، میفرماد نخیر به تنهایی این کار را هم نمیتوند انجام بدن اجماعات منقوله. برای این که این علمای اعصار امثال که خب در یک فتوای متفق بودن، البته مسلم است که هر کدوم یه مدرکی داشته، بدون مدرک که فتوا ندادن، ولی ممکن است اگه مدرکهاشون را در اختیار ما بگذارن ما در تمام مدارکشون خدشه بکنیم، مدرک هیچ کدوم نزد ما تمام نشود. ممکنه؟ فرضا میبینید مثلا قبل از زمان علامه رحمه الله مشهور بین علما این بود که آب بئر به ملاقات نجس متنجس میشود. اکثر علما، مشهور علما در قرون اعصار قبل از علامه فتواشون همین بود که آب چاه با ملاقات نجس متنجس میشود. فرضا منزوحات البئر را واجب می دانستن، فلون موقع نمی دونم اربعین دلا 40 سطل باید آبش را بکشن، فلون موقع 30 دلا 30 سطل، فلون موقع نمی دونم بیشتر پاک، اینا واجب می دونستن برای پاک شدن آب بئر. ولی مرحوم علامه این فتوا را عوض کرد، با اینکه مشهور همین بوده در طول قرون اعصار عوض کرد، فرمود نخیر، آب چاه با ملاقات نجس متنجس نمی شود، آب جاریست یا آب کره و این لا ینفعل، مگر احد اوصاف ثلاثش متغیر بشود که اون دیگه بله استخری هم اگر باشد وقتی رنگش به احد اوصاف ثلاثش با نجس متغیر شد متنجسه، اون یه مطلب دیگره. ولی به مجرد ملاقات همینطوری که کرد و جاری لاینفعیل، آب چاه هم لاینفعیل. و این منزوحات البر را مرحوم علامه می فهمد مستحباته، چه حیثت مستحبه ولی واجب نیست پاکه. خب چطور شده علامه؟ مگر این همه علما که در قرون اعصار این فتوا را داده بودند، چطور شد نزد علامه اینها کشف از قول امام نکرد؟ نه، خب لااقل کشف از وجود دلیل ظنی معتبر حتی این در علامه از یه همچین دلیلی هم کشف نکرد؟ نه، کشف نکرد. چرا؟ چون خب علامه وقتی دقت کرد مدارک همشون را به دست آورد و دید همش خدشه دارد مدارک شد. مثلا دید یه ادعا که میگوین آب چاه ینفعل به ملاقات نجس، دید که مدرکش اون روایاتی است که به حسب ظاهر دلالت دارد به وجوب منزوحات البئر، که بله منزوحات البئر واجب است و ظاهرش این است که آب چاه منفعل میشه با ملاقات نجس. خب دقت کردید یک عده از علما همون روایات را دیدن و روی این روایات گفتن بله آب چاه منفعل میشه، باید چند سطحی از آبش کشید تا پاک بشه. خب بابا این احادیث معارض دارد، یه ایده دیگه روایاتی هست که آب چاه منفعل نمی شود با ملاقات. ظاهری کلامش این است که اون روایات رو اصلا برخورد نکرده ام، معارض را ندیده. اگر معارض را میدید اون فتوه را نمیده. یک ادنشان پیداست که هم روایات نجاست را دیده هم روایات طهارت را دیده، ولی به نظرش آمده است که روایات طهارت سندن خدشه دارد، فرضا روایات نجاست را گرفته که بهش فتوه داد. ایده دیگر هم این طرف را دیده هم اون طرف را دیده، ولی روایات طهارت از حیث دلالت در نظرش ناتمام بوده، لذا روایات نجاست را گرفته. ایده دیگر هم این روایات را دیده هم اون روایات را دیده، سندن هر دو تمام بوده، دلالتن هر دو تمام بوده، مرجحات دیگری را در نظر گرفته، مثلا دیده روایت اون راوی اون عدل، راوی این عادل، خب عدل را بر عادل باید ترجیح داد، در تعارض خبرین این گونه مرجحات به درد میخوره، این طرف را ترجیح داده. خب علامه همه اینها را میبیند، میفرماید همشون اشتباه کردن. اون یک عده که اصلا روایات طهارت را ندیده فقط روایات نجاست را دیده، ولی علامه میگوید من روایات هر دو طرف را میبینم. اون یک عده دلالت روایات طهارت را ناقص دانسته، علامه میگوید نه در نظر من هیچ نقصانی ندارد دلالتشون. ایده دیگر سند روایات طهارت را ناقص دیده، علامه می فرماید من در سندشون نقصی نمی بینم. ایده دیگر این دوتا متعارض را سندن و دلالتن مساوی دیده، اما در روایات نجاست یه مرجحاتی در نظر داشته، اونها را ترجیح داده. علامه میگوید نخیر، من مرجحات را در این طرف میبینم نه در اون طرف. من دقت کردم دیدم روایات طهارت ترجیح دارد نسبت به روایات نجاست، فلذا مخالفت کرد با همه اونها و فتوا داد بر اینکه آب بر لایم فعل به ملاقات نجیز. پس دیدید که اتفاق علمای معروفین اعصار امصار هم که باشد، حتی کشف از وجود دلیل زنی معتبر حتی بالنسبه الى علامه، نه البته اونها هر کدوم برای خودشون دلیل معتبری داشتن، اما همش در نظر علامه خدشدار بوده. مرحوم علامه این طرف را ترجیح داده، روایات طهارت را ترجیح داده. این منبر مثل بودا، فلذا اجماعات منقوله‌ای که برای ما نقل سبب می کند نه توان این را دارد که کشف از قول امام بکنند به تنهایی، نه توان این را دارد که کشف از وجود دلیل ظنی معتبر حتی به نسبه الینا، از این هم نه. مطلبشون در این حدودها به پایان رسید. بعد می فرماید از تحقیقات و توضیحات ما کاملا متوجه شدید که مرحوم خستری نخواست بگوید که بعضی از اجماعات منقوله حجت، بعضی از اجماعات منقوله حجت نیست، نخواست این حرف را بزند، بلکه فرمود که تمام اجماعات منقوله از جنبه نقل سبب تا یه حدی اعتبار دارد، فرقی نگذاشت بین منقول و منقول، فلان اجماع منقول حجت، فلان اجماع منقول لیس به حجت، نه تمام اجماعات منقوله، منتها از جنبه نقل سبب اون هم در یه حدی. البته تفاوتی که ایشون قائل شدن در اجماعات منقوله از این نظر که فرمود شما حال ناقلین را دقت بکنید، ناقل با ناقل فرق دارند. اون ناقلی که خیلی ماهره با اون ناقلی که اول اجتهادش بوده فرق بگذارد بین این دو. مثلا سهم او را زیادتر بگیرید، اون که خیلی ماهر بوده در حین نقل اجماع از لحاظ نقل سبب، مثلا بگوید که اون قول 100 نفر را دیده، اما این یکی را بگوید قول 50 نفر را دیده. بله این تفاوت ها را مرحوم توسری همه را داشت، اما در اصل همه به یک میزان بود که اجماعات منقوله از باب نقل سبب اونم فی الجمله اعتبار دارد. یا فرمود مثلا حال نقله را ببینید، حال مسئله را ببینید، حال زمان را ببینید، حال کتاب را ببینید، اینها را فرمود، اما در مجموع مطلب همین بود. و همچنین شما توجه فرمودید که مرحوم توستری نخواست اجماع منقول را بما هو اجماع المنقول حجت بداند. اون نیمه حجیتی که برای اجماعات منقول قائل شد، عنوانش عنوان اجماع نبود. نگفت که اجماع منقول بما هو اجماع منقول نیمه حجیت دارد. فرمود که این اجماعات منقوله از باب نقل سبب. خب اجماع از باب اجماع، اجماع در اصطلاح عام و خاصه اتفاق کل. توسری نفرمود که شما این اجماعات را از باب همون اجماعی اصطلاحی حجت بدانید، اما نیمه حجت اینجور نگفتن. فرمودن این اجماعات منقوله از باب نقل سبب، از باب نقل کاشف در یه حدی حجت بدانید، بعد خودتون چیزهایی را تحصیل بکنید، بله محصلاتتون را بذارید روی منقولات، اگر روی هم رفتش رسید به یه قدرتی که تعبدن که عرض می کنم چون نتیجه تابع حس مقدماته، تعبدن کشف از قول امام کرد یا کشف از دلیل قطعی کرد یا کشف از دلیل زمینی معتبرن حتی به نسبه الینا کرد، اون وقت بهش عمل بکنیم و الا فلا هیچ فایده ای ندارد، دور بیندازی. و قد اتزه همه ما بینا وجه ما جرت علیه طریقت معظم الاصحاب من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا. فلسفه این سلیقه را کاملا آشنا شدید، این سلیقه ای که علما معمولا در مقام استدلال به اجماع منقول تنها قناعت نمی کنن. و ردهی توجه فرمودید که منشأ این سلیقه چیه؟ کدوم سلیقه؟ و ردهی به عدم ثبوت. خیلی جاها بعد از نقل اجماع برمیگردد رد میکند، میگویند لم یثبت، اما فلانی در مسئله ادعای اجماع کرده، این اجماع بر ما ثابت نشده، این اجماع بر ما ثابت نشده. خب ثابت نشده، ثابت نشود، اگر یک خبری بر کسی ثابت نشد نباید قبول بکند. زراره از امام صادق علیه السلام خبری را به شما نقل می کند، شما ردش بکنید بگوید لم یثبت، بر ما ثابت نشده. در شما ثابت نشه، زراره شخص عادلیست، او از امام صادق شنیده و به شما نقل کرده، ثبوت نمیخواد، باید قول زراره را بپذیرید دیگر. شیخ طوسی شخص عادلیست، اقوال علما را دیده و بر شما نقل کرده، یعنی که رندش بکنید لم یثبت، ثابت شد نشد، به شیخ طوسی ثابت شد بسه دیگر، شما موظفید قبول بکنید خبر عادل حجته. پس این که اجماعات منقوله را رد می کنند به این اسم لم یثبت، اجماع ثابت نشده، رو همون اساس هست که این اجماعات منقوله بر اساس نقل سبب بله، نقل سبب هم وقتی ارزش دارد که نتیجه بخش باشد. دیدن که نبوده نمیست و ردش کرد و ردهی اجماعات منقوله را در مقام استدلال رد می کنم. چجور رد می کنم؟ به عدم ثبوت، به بهانه عدم ثبوت، یا اینکه ردش می کنم به بهانه وجدان الخلاف، مخالف براش دیده شده. این اجماع که تو ادعا میکنی من برام میبینم که مخالف دارد. خب مخالف داشته باشد، مگر اجماع را به مجرد وجود مخالف میشه رد کرد؟ ها، چون این اجماعات منقوله جریانش این چنین بوده که گفته شد، فلذا میشه به آسانی ردش بکنیم به وجود مخالف. و ردهی به عدم ثبوت او ردهی به وجدان الخلاف و نحوهما، اجماعات منقوله را رد می کنن به وجود روایت علا خلافه، می گوین این اجماع مردوده چون روایت بر خلافش هست و نحوهما. بعد مرحوم تستری می فرماید فإنه المتجه، خوب کاری میکنن، خوب کاری میکنن، علا ما قلنا، رو اون حسابی که ما گفتیم، حسابی که برای اجماعات من قلب باز کردیم، حقش همینه که به اجماع من قول تنها قناعت نکنن و به یه بهانه‌ای ردش بکنن. فا انه المتجه، همون طریق خوبه، علا ما قلنا، بنابر اون اساسی که ما گفتیم در حق اجماعات منقوله. ولا سیما فی ما شاء فیه النزاع، مخصوصا در مسئله هایی که شاء فیه النزاع، بین علما شیوع دارد نزاع. آقا آمده ادعای اجماع کرده در یک مسئله ای که معرکت الاراست. بابا در مسئله معرکت الآرا نقل اجماع چه فایده خواهد داشت؟ لا سیما فیما شاء فیه النزاع، مخصوصا در اون مسئله هایی که معرکت الآرا نزاع در اون شروع دارد، نزاع و جدال. برای چه گفتن لا سیما در چنین مسئله ای؟ از عرفت فیه الاقوال، چون یک مسئلهی که معرکت الآرا باشد اقوال مختلفه شناخته شده، در یک مسئلهی که اقوال مختلفه شناخته شده نقل اجماع چه فایدهی دارد؟ چه کاری ازش ساخته؟ از عرفت فیه الاقوال، برای اینکه در چنین مسئلهی اقوال شناخته شده. لا سیما فیما شاء فیه النزاع، لا سیما فیما کان من الفروع النادره، این سلیقه بسیار عالی است، مخصوصا در اون مسائلی که مسائل نادره بوده. اصلا این مسئله را علما تا امروز عنوان نکرده اند. آقا برداشته در یه همچه مسئله یه نقل اجماع کرده، با این اجماع چه کار بکنیم بهتره؟ بله؟ رد دهی، خب ردش بکنیم، جمله هم یسته. لا سیما فیما کان من الفروع نادره، مخصوصا در صورتی که نقل اجماع در فروع نادره انجام بگیرد، التي لا يستقيم فيها دعوى الاجماع، فروع نادره ای که معنا ندارد در فروع نادره ادعای اجماع، لقلة المتعرض لها، علما به این مسئله چندان متعرض نشدند، التي لا يستقيم فيها دعوى الاجماع، در فروع نادره ادعای اجماع معنا ندارد، الا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها. میدونید در فروع نادره چگونه میشه ادعای اجماع کرد؟ بله؟ مسئله ای که علما تا حال عنوان نکرده اند، ولی ما میخواهیم در یه همچین مسئله ادعای اجماع بکنیم. چگونه میشه؟ احسن تو. انسان بر اساس اجتهاد خودش بردارد در مسئله ادعای اجماع بکند، چون بر اساس تتبع که نمیشه، چون اصلا مسئله معنون نیستن کلمات علما، بلکه بر اساس اجتهاد و اینجور چیزها. لا سیما فی ما کان من الفروع النادره التي لا یستقیم فیها دعوى الاجماع لقلة المتعرض لها. ادعای اجماع مفهوم ندارد الا على بعض الوجوه، مگر انسان روی اجتهاد خودش ادعای اجماع بکند. التي لا يعتد بها، اونم که قابل اعتداد نیست، چون اجتهاد مجتهدی بر مجتهد دیگر حجت نیست. لا سیما فی ما کان ناقل ممن لا یعتد بنقله. این سلیقه بسیار سلیقه عالی است. لا سیما فی ما کان ناقل، از اون ناقل هایی که لا یعتد بنقله، به نقلش نمیشه اعتنا کرد. چجور ناقلی است که نمیشه به نقلش اعتنا کرد؟ لمعاصرته. مثلا دو نفر معاصر اطلاعاتشون در یک سطحه، یکی برداشته ادعای اجماع کرده، اون یکی میگوید این اجماع کجا بود که ما ندیدیمش؟ میگه ما با هم زیست نکردیم. چطور شد تو این اجماع را کجا به دست آوردی؟ خواب دیدی؟ چجوری شد؟ الهام شد؟ لا یعتد بنقله. فلذا معاصر حق دارد که به اجماع منقول معاصرش اعتنا نکند. لا یعتد بنقله لمعاصرته، چون با هم معاصرن. اون قصور بائهی یا احاطش کوتاهه، نباید به اجماع منقولش اعتنا کرد و غیره. ما تستری رحمه الله می فرماید مما یعطی بیانه، در آینده خواهم گفت که چه عیبهایی دارد این اجماعات منقوله که نباید تدید. بعد می فرماید فل احتیاج الیه مختص به قلیل من المسائل. احتیاج به اجماعات منقوله اختصاص دارد به قلیلی من المسائل، در کمی. انسان در بیشتر مسائل میتواند خودش به قدری امارات تحصیل بکند که اصلا نیازی به اجماعات منقوله نداشته باشد. اکثر مسائل اینطوریه. فقها ما خودشون اجتهاد میکنن و تحصیل امارات میکنن، اصلا احتیاجی نمیماند که رجوع بکنن به اجماعات منقوله. بله قلیل من المسائل که انسان احتیاج پیدا میکند که اون اجماعات منقوله را استمداد بکند. فالحاجتو الی، فالاحتیاجو الی، احتیاج مجتهد به اجماعات منقوله دیگران اختصاص دارد به قلیل من المسائل. به نسبت الی قلیل من العلماء، اونم بعضی از علما نمیتوانند خودشون کاملا تحصیل بکنند، احتیاج پیدا میکنند به قول دیگران، ولی اکثر علما همچه احتیاجی را نخواهند داشت. مختص قلیل من المسائل بالنسبه الى قلیل من العلماء و نادر من النقلت الافاضل، اونم که گاه گاهی انسان رجوع میکند به اجماعات منقوله، نه هر اجماع منقولی، اون اجماع منقولی که ناقلش بر من المهره باشد. بله تتبع کامل و نادر من النقلت الافاضل. انتها کلامه رفع مقامه. لیکن که خبیر لأن هذه الفائدة للإجماع المنقول مختصر ارزشی که ما قائل شدیم به اجماعات منقوله هم شیخنا و هم مرحوم توستری، لکنک خبیر به این که این مختصر فائده ای که ماها قائل شدیم بر اجماعات منقوله کل معدومه، مثل عدد خیلی مختصر فائده ایست. لأن القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المستند إلى حسه ليس مما يستلزم، اون مقداری که ثابت می شود از اتفاق علما به وسیله خبر دادن آقای ناقل، البته خبری که المستند إلى حسه، که این آقا چه مقدار در توانش هست که اقوال را دیده باشد و بر ما نقل کرده باشد. می فرماید لیکن و ان القدر ثابت من الاتفاق به اخبار ناقل المستند الى حسه، این مقدار لیس مما یستلزم عادتاً، در حدی نیست که عادتاً مستلزم باشد موافقت الامام علیه السلام، موافقت امام را. بله از باب حدس اتفاقی ممکنه، بله قبلاً هم خوندیم یه حدس ضروری داریم یه حدس اتفاقی، در حد حدس ضروری نیست اما سرار در حد حدس اتفاقی قرار می گیرد. بله لیم ما یستلزم عادتا موافقت الامام، و امکان هذا الاتفاق لو ثبت لنا امکن ان یحصل العلم به صدور مضمونه، اگرچه همین اندازه اتفاق علما اگه به خودمون ثابت شده بود امکان داشت که از باب حدس اتفاقی این یحصل العلم به صدور مضمونی من الامام، انسان تصادفا علم پیدا بکند که مضمونش از امام صادر شده اتفاقا، لیکن لیس علتا تامتا لذلك، ولی این حدس اتفاقی میشه ها نه حدس ضروری، لیس علتا تاما لذلك. بل هوه این اجماعات منقوله نظیر اخبار عدد معین، مثل اینکه 20 نفر خبر بدهد به موت زیدین، خب با اخبار 20 نفر که عادتا موت زید ثابت نمی شود بلی اتفاقا ممکنه ثابت بشه، نظیر اخبار عدد معین، بل هوه نظیر اخبار عدد معین فی کونه قد یوجب العلم به صدق خبرهم و قد لا یوجب، اخبار عدد معین گاهی موجب علم می شود گاهی موجب علم نمی شود، و لیس ایزن اجماعات منقوله همچو قدرتی ندارد که یستلزم عادتا وجود دلیل معتبر حتی بالنسبه الینا، که وجود داشته دلیل معتبری حتی نسبت به ما، که بله این آقایون یه دلیلی در دست داشتن که اگر اون دلیل به ما میرسید ما هم بهش عمل میکردیم، نه مستلزم چنین چیزی هم نیست. این زای خود مکس می کند چطور علمای اعصار انصار در یه مسئله متفقن فتوا بدن، این اقلا کاشف از وجود دلیل معتبر بالنسبه الینا هم نباشد. توضیح میدم برای شما، لأن استناد کل بعض منهم الى ما، استناد هر یک از این علما به یه چیزی که اگه به ما میرسد به ما برسد لا نرا دلیلا، ما ارزش قائل نخواهیم بود، لأن استناد کل بعض منهم الى ما لا نرا دلیلا لیس امرا مخالفا للعاده، این یک امر خلاف عادی نیست. الا ترى انه ليس من البعيد، میبینه که هیچ بعدی ندارد. ان یکون القدماء القائلون بنظافت البر، قدماء که همشون مشهورشون قائل بودن به نظافت بر. بعضهم قد استند الى دلالت الاخبار الظاهره فی ذلک، یه عدهشون تمسک کرده اند به دلالت اخباری که ظهور دارد در نجاست بئر. همون روایات رو دیدن و طبقش فتوا داده اند مع عدم ظفر به ما یعارضها، برخورد نکرده اند که بابا این روایات معارض هم دارد که تدل علی طهارت ماء البئر. و بعضهم قد ظفر بالمعارض، شاید یک عدهشون هر دو دست روایات را دیده، هم روایات نجاست هم روایات طهارت، منتها لم یعمل بهی، به روایات طهارت عمل نکرده. لقصور سندهی فی نظره، لعل سندش در نظر اون آقا قاصر بوده، لذا اینها را طرح کرده اونها را عمل کرده. او لکانه من الاحاد عنده، یا این طرف آحاد بوده در نظرش. البته وقتی دو دسته روایت با هم تعارض بکنند، یک دسته متشکل از ده حدیث، یک دسته متشکل از یک حدیث، دو حدیث، سه حدیث، کدوم را مقدم می‌دارن؟ اون ده حدیثی را مقدم می‌دارن بر این دو سه حدیثی. لعل این آقا این طرف را ده حدیثی دیده، این طرف را دو حدیثی دیده، غافل از این که نخیر، این طرف هم ده حدیثیه یا پونزده حدیثیه، این چند تاش را دیده. به نظرش اینجوری آمد. اول کونهی من الاحادی اینده، اول قصور دلالتی، این طرف را قاصر الدلاله دیده، اون طرف را گرفته. اول معارضتهی، یا این آقا هر دو دسته را دیده، اونم ده حدیث، اینم ده حدیث، اونم سند کامل، اینم کامل، اونم دلالت کامل، این هم دلالت کامل، و ترجیح ها علیها بضرب من الترجیح، به بعض مرجحات روایات نجاست را ترجیح داده به روایات طهارت. مثلا گفته روایات اون راوی اون عدله، راوی این عادله، عدل مقدم بر عادل، نه همچه چیز. خب حالا نوبت رسیده به علامه رحمه الله. فاذا ترجح فی نظر المجتهد المتأخر، وقتی ترجیح داشت در نظر مجتهد متأخر، اخبار طهاره، دید نخه اخبار طهاره یا دلالت، یا دلالتن یا سندن یا کثرتن یا روی مرجحات دیگر، این ترجیح دارد. فلا یضره اتفاق القدما علی النجاسه، ضرر نخواهد زد به علامه اتفاق قدما بر نجاست. اتفاقی که المستند الى الامور المختلفه مذکوره، سرمنشأش امور مختلفه مذکوره است که علامه هیچ کدوم را قبول نداشته. بعد از اون هم انصاف، بعد از تأمل، انصاف این است که اگر آقایان قدری تأمل به کار ببرن و ترک المسامحه و مسامحه را هم کنار بگذارن. مسامحه چیه؟ مگر چه مسامحه دارن که میسامه کنار بذارن؟ به ابراز المظنون به صورت مکتوب، گاهی انسان به یه چیزی ظن دارد ولی میبینی ظنش مانند قطع در نظرش جلوگره، نه اینطور نباشد، ظن جلوه قطعی را نداشته باشد در نظر. حال انسان بعد از تأمل، بعد از تأمل و کنار زدنی با خوندن شما بنده پیدا نخواهم کرد، وقتی جمله سر انصاف بعد از تأمل و ترک المسامحه، انصاف این است انسان وقتی تأمل میکند و مسامحه را کنار میگذارد، مسامحه به چی؟ به ابراز المظنون به صورت المقطوع. ظن را به جای قطع به کار ندارد، کما هو متعارف محصلی عصرنا. شیخنا میفرماید در عصر ما یه عده محصلینی به وجود آمدن که اینا همه ظنها شما مانند قطع جلب میدن. نه، اینطور نباشد. متعارف بین محصلین عصر ما اینجوری شد. فال انصاف بعد از این حرف ها ان اتفاق من یمکن و تحصیل و فتاواهم علا امرین، اتفاقی اون ایده ای که در توان یک شخص است که تحصیل فتاواهم علا امرین، فتاوای اونها را انحسین به دست بیارد در یک موردی، اتفاق یک همچه ایده ای کما لای از ما عادتا موافقت الامام کذالک لای از ما عادتا وجود دلیل معتبرین این در کل من جهت او من جهات شتا، ممکن است دلیل اونها در نظر مجتهد متأخر معیوب باشد، از یه جهت معیوب باشد یا از جهات شتا معیوب باشد. فلم یبقی فی المقام الا، پس فقط یگانه راه امید همینه، فلم یبقی فی المقام الا ان یحصل المجتهد امارات اخر، مجتهد خودش تحصیل بکند امارات دیگری را من اقوال باقی العلماء. امارات دیگه چیه؟ اقوال باقی علماء و غیرها، ظهور آیه، ظهور روایتی، لیضیفها الی ذلک، تا اینکه محصلات خودش را بذارد روی این منقول، فیحصل من مجموع المحصل له و المنقول الیه، منقول الیهی که الذی فرض به حکم محصل، البته منقول هم اگر نتیجه بخش باشد به منزله محصل، من حیث وجوب العمل به تعبدن، چون خبر آخر تعبدن حجته، اما از نکتش غفلت نشه، نتیجه بخش. بله، می فرماد این کار را بکنند تا اینکه حاصل بشود بر او القاطع فی مرحله ظاهر، قطع پیدا بکند در مرحله ظاهر باللازم، باللازمه. این که گفته فی مرحله ظاهر که نتیجه تابع خط مقدماته، القطع فی مرحله ظاهر باللازم، و هو قول الامام او وجود دلیل معتبر الذي هو ايضا يرجع الى حكم الامام بهذا الحكم الظاهري. البته مخفی نماند دلیل معتبر هم یک نوع حکم امام است، حکم امام واقعی، حکم امام ظاهری. الذي هو ايضا يرجع الى حكم الامام عليه السلام، خود البته امام حکم کرده به هذا الحكم الظاهري، به این حکم ظاهری، المضمون لذلك الدليل، که این اجماع منقول در بر دارد. بازم فراموش نشه لکنه ایضا مبنی مجموع المحصل و المنقول، ما را به نتیجه برساند مبنی علا کون مجموع المنقول من الاقوالی و المحصل من الاماراتی ملزوما عادتا لقول الامام او وجود دلیل المعتبر. البته این در صورت است که نتیجه بخش باشد، و الا اگر این مجموع نتیجه بخش نبود فلا معنا به تنزیل المنقول منزلت المحصل، معنا ندارد منقول نازل به منزله محصل باشد به ادله حجیت خبر واحد، کما عرفت سابقاً. سابقاً حجیت را براتون معنا کردن که معنای حجیت خبر عادل این است که معنی مطابقی، تضمنی، التزامی، لازمه عقلی، عادی، عرفی، اینها را بگیری، پس باید نتیجه بخش باشد. همین زانه که زهر از تمام این مطالب روشن شد ان ما ذکره و حاضر بر فرمایشات مرحوم توستری لیس تفصیلا فی مسئلت حجیت الاجماع المنقول. نظر مرحوم توستری این نبود که بعضی اجماعات منقوله حجته، بعضی هاش حجت نیست، نه همچی چیزی نفرمودنشو. ولا قولم به حجیتهی فی الجمله من حیث کونهی اجماع منقولین، و ایشون نفرمودن که اجماعات منقوله به عنوان اجماع منقول بودن نیمه حجیت دارد، اینجورم نگفت. ولا قولم به حجیتهی فی الجمله به عنوان اجماع بودن، و چی گفتم؟ و اینما یرجع محصله، محصل فرمایشات ایشون راجع به این بود که ان الحاکی للاجماع مصدق، ما باید شیخ طوسی را تصدیقش بکنیم. در چی تصدیقش بکنیم؟ فی ما یخبره عن حسی، در اون مقداری که شیخ طوسی عن حسی نقل میکند. وقتی تصدیقش کردیم، فإن فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما بنفسه او بزميمه امارات اخرى لصدور الحكم الواقعي او مدلول الدليل المعتبر عند الكل كانت حكايته حجه. اگر فرض کردیم اجماع منقولی که عن حس نقل شده ملازما به تنهایی یا ملازما به انضمام امارات اخر، بالاخره اگر نتیجه داد صدور الحکم الواقعی یا مدلول دلیل معتبر این در کل این نتیجه را داد، کانت حکایته حجه. خب این نقل ارزش دارد لعموم ادلت حجیت الخبر فی المحسوسات، خبر عادل در محسوسات حجت دیگر. و الا اگه به تنهایی یا مجموعاً این نتیجه را نداد، فلا و هازا یقول بهی کل من یقول به حجیت الخبر فی الجمله، کسانی که در عالم خبر عادل را حجت می دانند این حرف را خواهند زد، این حرف تستری را. و هازا یقول بهی کل من یقول به حجیت خبر الواحد فی الجمله، این که فی الجمله می فرمان انشاءالله در بحث حجیت خبر واحد می رسیم که این فی الجمله معنیش چیه. و هازا یقول بهی کل من یقول به حجیت خبر الواحد به حجیت الخبر فی الجمله. و قد اعترف به جریانهی فی نقل شهره، تلاجه فرمودید که توستری این عقیده را فقط در اجماع منقول ابراز نکرد، در نقل شهرت هم همون عقیده را داشت که فیلون بابا شهرت نقل کرده. خیلی خوب، اون مقدار که انحسی نقل کرده ازش قبول بکنید تا آخر. نخیر، نقل اجماع هم نکرده، نقل شهرت هم نکرده، نقل فتاوا آحاد العلماء یه ورق دو ورق فتاوا را نقل کرده، بازم همینطوره. و بله هیچ فرقی نداره. اون بابایی که یا اجماع نقل می کند یا شهرت نقل می کند یا دانه دانه فتاوا را نقل می کند، اون مقداری را که عن حسه نقل می کند به عنوان کمک ازش باید قبول کرد، هیچ فرقی نداره. خواهدم این زمین مازه کرنایی از حرار کلام فیلم و تواتر منام.